السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فرا رسیدن ماه عزای سید و سالار شهیدان محرم الحرام رو خدمت شما دوستان عزیز تسلیت عرض میکنم. امیدوارم خداوند به بهانه و برکت حضور در مراسم عزاداری سید الشهدا علیه السلام اولا بر معرفت و ولایت ما و ثانیاً بر محبت و تبعیت ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام، مخصوصاً نسبت به حجت زمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بیفزید. از همه شما عذرخواهم، هم مدت نسبتاً طولانی ما توفیق برنامه های خودم رو از دست دادیم به جهت هم سفر نجف اشرف و بعد از اون سفر حج. امیدوارم دیگه از امروز بتونیم به صورت منظم اول نهج البلاغمون رو شروع کنیم و آرام آرام با آزاد شدن وقت ما بتونیم جلسات قرآن و صحیفه سجادیه رو هم یکی یکی انشاءالله مجددن احیا کنیم. ما در سیر حکمت‌های نهج البلاغه به حکمت 367 نهج البلاغه رسیدیم. در 367 این حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه شریف، حضرت دو نوع نگاه و دو نوع رابطه و نسبت با دنیا رو بیان میکنن. یکی نسبتی که انسان دنیا طلب فریب خورده و غیر مؤمن با دنیا برقرار میکنه، آثار و تبعاتش رو بیان میفرماین. یکم نسبتی که انسان مؤمن با دنیا برقرار میکنه و مراقبت هایی که میکنه. من متن این حکمت رو جمله به جمله برای شما عزیزان میخوانم و در حد نیاز ترجمه و توضیحی خواهم داد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس، ای مردم، متاع الدنیا حطام موبی. ای مردم، این کالای دنیا مثل برگهای خشکیده وباخیز است. فتجنبوا مرعاه، از چراگاه دنیا دوری کنید. بعد بفرمایند که قلعتها احضا من طمأنینتها و بلغتها از کا من ثروتها. مرحوم های دشتی اینجوری ترجمه کردن: پس از چراگاه آن دوری کنید که دل کندن از آن لذت بخشتر از اطمینان کردن به آن است و به قدر ضرورت از دنیا برداشتن بهتر از جمع‌آوری سرمایه فراوان است. حالا در ادامه خواهید دید که خود امیرالمؤمنین علیه السلام اصلا یکی از دلایل این که مؤمن در عین حالی که در دنیاست آلوده دنیا نمیشه و فریب دنیا رو نمیخونه، یکی از دلایلش این بودن که مؤمن به قدر ضرورت از دنیا برمیداره، نه بیشتر. بعد در ادامه میفرمان که حکم علی مکبر منها بالفاقه. در بعضی عبارات دقیق ترش اینه: حکم علی مکثر منها بالفاقه. حکم شده، یعنی اصلا قاعده نسبت با دنیا اینه، هر کسی زیاد از دنیا برمیداره به فاقه و تنگ دستی مبتلا میشه. انشاءالله توضیح میدم. و عین من غنی عنها بالراحه. در مقابل کسانی که همش دنبال زیادتر از دنیا جمع کردن هستند و همیشه در فاقه و تنگنا هستند، در مقابلشون کسانی هستند که از دنیا بی نیازی نشون میدن، در نتیجه راحت و آسایش و آرامش نصیب این هاست. خب یعنی چی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه می‌فرمایند که الغنا والفقر بعد العرض علی الله. ما یه فقر دنیوی ظاهری داریم، یه غنای دنیوی ظاهری داریم، یه فقر حقیقی اخروی داریم و یه غنای حقیقی اخروی. حضرت می‌فرمایند فقر و غنای حقیقی در آخرت است، بعد از اینکه اعمال بندگان به خدا عرضه شد. اونجاست معلوم میشه کی مشتش پره، کی مشتش خالیه، کی ثقلت موازینه، کی خفت موازینه. اینا که فقر نیست ما تو این دنیا میچشیم. فقر و غنای حقیقی بعد از عرض اعمال به خداوند در قیامته که معلوم میشه کیا غنی یعنی کیا فقیر. بعد میفرماید من راقه زبرجها اعقبت نادریه کمها. فرماید اون کسی که زیور دنیا دیدگانش را خیره سازد دوچار کوردلی گردد. و من استشعر الشق شغفه بها ملأت ضمیره اشجانن. و کسی که به دنیای حرام عشق بورزه، قلبش گرفتار عشق دنیا بشه، درونش پر از اندوه. خیلی از کسانی که شاید آدمهای کم برخوردار نسبت به زندگی اونا رشک میبرن، ظاهرشون شاده اما قلبهاشون همه پر اندوهه. خصلت دنیا حزنه، گرفتاریه. بعد بفرماید که لهن رقص على سویداء قلبه هم یشغله و غم یحزنه. فهمد که درونش پر از اندوه شد و غم و اندوها در خانه دلش رقصان گشت که از سوی سرگرمش می سازن و از سوی دیگر ناامید رهایش می کنن. در نهج البلاغه در حکمت ها امیرالمومنین سلام می فهمد کسی که دل به دنیا می بنده دائما قلبش محزونه، دائما مبتلا به یک نگرانی هایی می شه و هیچ وقت آرامش واقعی و حقیقی رو نمی چشه. بعد می فهمد خب این غم و اندوه چی کارش می کنن؟ اولا مشغولش می کنن. همش به فکر اینه که چی رو از کجا قرض الحسنه بگیره، ببره کجا تو بانک بذاره، از سودش برداره کجا بذاره. همش مشغوله، همش مشغوله. این آدم تا کی گرفتاره؟ تا آنجا که گلویش را گرفته در گوشه‌ای بمیرد. رگهای حیات او قطع شده و نابود ساختن او بر خدا آسان و به گور انداختن او به دست دوستان است. این برای کسی است که قلبش گرفتار عشق دنیاست، با این که داره به ظاهر اما همش غم و اندوه، همش نگرانی، همش استرس، همش دلهوره. ای وای دلار رفت بالا، طلا اومد پایین، بورس سقوط کرد، بورس ریزش کرد، بورس بالا رفت، همش گرفتاره. کسی که دل به دنیا بسته. نمیخوام بگم هر کی داره کار اقتصادی میکنه دنیا طلبه، نه، به دلش باید مراجعه کنه. اگه دل بسته دنیا شده این بیچاره است، از همونی هم که داره هیچ لذتی نمیبره. اما مؤمن، حضرت در مورد مؤمن ببینید چگونه بیان میکنه. الله اکبر. این نماین ذر المؤمنو الی دنیا به عین الاعتبار. مؤمن به دنیا با چشم عبرت گرفتن نگاه میکنه که ببین چقدر قارونها که کلید گنجهای اونها رو شترها هم میکردن، صبح مردم به ثروت قارون حسرت میخوردن، شب که چنان عذابی برش نازل شد همه میگفتن خدا رو شکر که ما ثروت قارون رو نداریم. این به چشم عبرت نگاه کردنه. این همه سلاطین، این همه ثروتمندان که با پولشون از پا رو بالا میرفت کجا رفتن؟ به قبرستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم قبر ثروتمند و درویش. نه درویش بی کفن در خاک رفته، نه ثروتمند برده یک کفن بیش. عبرت. یفتات و منها به بطن الاضطرار. مؤمن چون به دنیا با چشم عبرت نگاه میکنه، از دنیا به اندازه ضرورت برمیداره و ويسمع فيها بأذن المقت والإبعاد. سخن دنیا رو از روی دشمنی میشنوه. چرا؟ چرا که تا گویند سرمایه دار شد، گویند تهیدست شد. میدونه که این ثروت دنیا و سرمستی به مال خیلی زود گذره، فانی، ماندنی نیست. طرف تا ثروتمند نشده و هنوز لذت ثروتش نبرده، برشکست شد، تمام. و تا در زندگی شاد می شوند، با فرارسیدن مرگ غمگین می گردند. در نهج البلاغه تعبیرها خیلی قشنگه. یه جایی می فرماید طرف یه مدت مدیدی با یه عشقی یه خونه آنچنانی می سازه، خیلی شیک، خیلی مدرن، خیلی لوکس، با بهترین امکانات. معمولا ما هم جوریم دیگه، کم عقلیم، نمای خونه رو خیلی خرج می کنیم برای که نمای خونه رو که ما نمی بینیم، رهگذرا نگاه میکنن، بعد تازه چراغونیش هم میکنیم. حضرت فهم طرف با کلی ذوق و شوق یه خونه خوشگل میسازه، به محض اینکه آخرین قسمتش ساخته شد عجلش میرسه و میمیره، جونشو این کنده، کیفشو بعدیا میکنن. تا در زندگی شاد میشوند، با فرارسیدن مرگ غمگین میگردن. و این اندوه چیزی نیست، تازه از این بالاتر، که روز پریشانی و نومیدی هنوز نیامده است. بنابراین مسئله دلبستگیه. دلبستگی به دنیا یعنی چی؟ یعنی انسان هم برای رسیدنش چشمش رو حلال و حرام و حق و باطل و حق و ناس اینا میبنده، هم از اون نعمت دنیا در راه ناشایست استفاده میکنه، هم مشغولیت به این دنیا قلبش رو بی خود نگران و محزون میکنه، و از رسیدن به مسائل مهمتر که معنویات او رو باز می‌داره. بسیار از کسانی که گرفتار این مسائلن میگیم فلان مسجد نمیای، آقا خیلی گرفتاریم، هیئت نمیای، خیلی گرفتاریم، چند وقت با رفقا نمیای بریم ورزش، آقا خیلی گرفتاریم، آخرین کتابی که مطالعه کردی چی بوده، خیلی گرفتاریم. ببینی به خیال خودش رفته و دنبال ثروت که تازه به این چیزاش برسه، از همه چیش، از ورزش و مطالعه و تفریح و صله رحم و عبادت و زیارت و همه چی افتاده. این نشانه اینه که انسان اشتباه داره با دنیا ارتباط میگیره. اما مؤمن از دنیا استفاده میکنه به قدر ضرورت و گرفتار دنیا هم نمیشه. این قاعده ای که عرض میکنه از نهج البلاغه میتونه یک هوشیاری بده به انسان مؤمن که در دنیا باش اما با دنیا مباش. حضرت در نهج البلاغه فرمود الدنیا تغر و تضر و تمر. دنیا اول فریب میده، بعد ضرر و ضربش رو بهت میزنه، بعد با ریشخند و پوزخند از تو رد میشه، میره سراغ نفر بعد، تو رو ناکام و ناکار رو زمین گیر میکنه، میره سراغ بعدی. الدنیا تغر و تضر و تمر. اما حکمت 368، امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در حکمت 368 می‌فرمایند ان الله سبحانه وضع الثواب على طاعته و العقاب على معصيته. خداوند قاعدش برای ثواب و عقاب اینه، در مقابل ثواب در مقابل طاعت ثواب میده، در مقابل معصیت عقاب میکنه. اوائل حکمت ها یادتونه امیرالمومنین علیه السلام تشریف بردن منزل اشعث، بیمار شده بود. حضرت فرمودن ببینین خدا، این شکوایی که از درد بیماری داری عامل ریختن گناهانت قرار داده. خدا به بیماری ثواب نمیده، اما بیماری و تب و درد گناهان مسلمان و مؤمن رو مثل برگ پاییز میریزه، البته اگر خدا بخواد بی حسابم میتونه به کسی ثواب بده. اینجا حضرت قاعده کلی رو میفهمند، خدا در مقابل طاعت ثواب گذاشته، در مقابل معصیت عقاب رو. بعد در ادامه ببینید چقدر قشنگ جواب میده، زیادتن لعباده ان نقمته و حیاشتن لهم الى جنته. چرا خدا این قاعده رو قرار داده؟ تا بندگانش رو از عذاب برهاند و به سوی بهشت بکشاند. چجوری انسان با این قاعده از عذاب جهنم میرهد؟ خب وقتی من بدانم که هر معصیتی یک عقاب دردناکی در انتظارشه میترسم و خودم رو از اون عقاب که جهنمه حفظ میکنم. پس همین قانون عقاب در مقابل معصیت بازدارندگی داره به قول امروزی ها. این بازدارندگی در من و امثال من مانع میشه که من به سمت جهنم برم. چگونه من رو به بهشت میبره؟ وقتی که در مقابل طاعت خداوند ثواب رو قرار داده، اجر اخروی رو قرار داده، بهشت رو قرار داده، این خودش انگیزه بخشی داره. وقتی من ببینم برای هر کار کوچک خوبی چه اجر ماندگار و بزرگی نصیبم میشه، کشش پیدا میکنم به سمت اینکه کارهای خوب رو انجام بدم. پس خدا در مقابل طاعت ثواب و در مقابل معصیت عقاب قرار داد. اون ثواب در مقابل طاعت انگیزه ایجاد میکنه که من به سمت انجام خوبی ها برم، پس منو به بهشت میکشانند. و اون عقاب در مقابل معصیت بازدارندگی و خوف در من ایجاد میکنه که من معصیت نکنم و با این کار از جهنم رها میشم. انشاءالله که خداوند متعال توفیق فهم این معارف، عمل به این معارف و بعد از عمل ترویج این معارف رو در جامعه ما به همه ما عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.